أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. یه کوچولو در مورد اون چیزی که عرض شد بیان بکنیم. اگر این ساختمان ایمان باشه، صبر مثل ستونها و اون سازه است که این سنگ و آهک و آهن و چوب و اینها روش سوار. هر چقدر این سازه محکمتر باشه، این ساختمان استحکام بیشتری داره. خود آجر و آهن این سازه مهمه. اگر این ساختمون ما ایمان بگیریم، اون سازه میشه صبر. رضا فرمود لا ایمان لمن لا صبر لهو. ایمان نداره کسی که صبر نداره. صبر سه جا خودشو نشون میده. یکی در مصیبت، از اون سخت در طاعت، از اون سنگین تر هنگام معصیت. ما اگر بخوایم اینها رو به عنوان زلزله تصور کنیم و تکون به این ساختمون، مصیبت مثل تکون دوریشتری میمونه. اگه ساختمون به هم نریخت، آجرش نریخت، در دیوارش محکم بایستد، ترک نخورد، ریشتره بر بالا، مثلا چهار ریشترش مثل صبر در عبادت مونه، دیگه هشت ریشترش مثل صبر در هنگام معصیت. یعنی معصیت شرایطش فراهمه ولی این به هم نمیریسه. این عجب ایمانه، این صبر عجب صبریه. جلوت اینجا جای صحبت داره. باز ما بحثمون صبر نبود، بحثمون رابطه صبر و ایمان نبود، ما خیلی گذرا میخواستیم به صبر شکور برسیم. ولی خب الان اینجا میتونیم بگیم اگر کسی صبرش کم بود باید چیکار کنه. جای خرج کردن صبر اندل مصیبته، فی مصیبت، فی طاعت یا اندل معصیته. ولی کسی اومد تو مصیبت دید صبرش کمه، استحکام این صبر چیه؟ پایینه، باید زیشترش بکنه. باید اگر کسی خواستی صبر رو زیاد کنه، کجا زیاد میشه؟ تو عبادت مصرف میشه. در ترک معصیت صبر چی میشه؟ خرج میشه. اما تحصیلش کجاست؟ صبر یک صفت الهی است، طبیعتا نزد حقه و بعد تمام صفات حق نزد اهل بیت. بانک صبر محمد و آل محمدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، عجل فرجهم. یعنی در اتصال به اهل بیت این تعمیم میشه، خصوصا حضرت امام مجتبی علیه السلام، چون جلوه صبر در وجود نازنینشون بیشتر از همه است. به خاطر همین ایشون مجتبی نامیده میشن. اصلا مجتبی در لغت به کسی گویند که انتخاب شده، به صفت صبر انتخاب شد. مجتبی یعنی برگزیده. کسی که به خاطر صبرش او را گزینش میکنن میگه بهش مجتبی. خب پس راه تحصیلش هم گفتیم ردشیم، که چیزی از قبل مونده کاملش کنیم. کسی که توی این لرزه ها به هم نریزه، مصیبت میاد ساختمون محکمه، گلایه نمی کنه، شکایت نمی کنه، چه وضعشه، صبر هنوز داره. ببینید کسی که تو مصیبت صبر ببینه، دوید دیگه اصلا به عبادت خیلی ها صبرشون تموم میشه دیگه. داره میگه من نماز نمی خونم. از کی نمی خونی؟ از وقتی مادر بزرگم سیل برد. منم گفتم خدایا ننه بزرگ من سیل میبره، حالا من نماز نمیخونم دیگه، این به اون در. یعنی طرف عبادت ترک میکنه به خاطر یه مصیبت. یعنی تو مصیبت تو طرف کم میاره، سری نمودش تو کجا دیده میشه؟ تو ترک از عبادت میزنه. یا حالا که مصیبت، حالا منم اینجا جبران میکنم. یا میره سراغ معصیت، یعنی میخواد مقابله به مس کنه. میگه حالا تصورش اینه که مصیبت رو خدا به او داده، حالا این میخواد در ترک عبادت یا انجام معصیت جبران اون، انگار یه جنگه، میخواد اون جنگ و این شلیک داشته باشه. مثلا میگه حالا تو زدی منم میزنم. در حالی که فرمود خدای غنیانن طاعتهم و آمنن من معصیتهم. یه جمله داره میدن اون در خطبه حمام متقین، میگه خدا بی نیاز از اطاعت شماست و در امان از معصیت شما. نه با عبادت شما میتونی به خدا چیزی رو اضافه کنی، نه از معصیتت میتونی به خدا لطمه ای بزنی. ولی به هر حال این اتفاق میفته. اگر یک کسی صبر خوبی داشته باشه و استحکامی لرزه‌ها تکونش نده، و این چه واکنشی به شکر میفته. شکر چی هستش؟ از یک صبار باید ما به عنوان نشانه شکر دریافت کنیم. شکر یعنی چی؟ اینکه لسانن هی بگه شکر خدا، شکر خدا. بعضی اوقات تو مصیبت ها کسی شکر میکنه، میگه آقا شکر نکن، چون فرمود لئن شکرتم لازیدن نکن، شکر کنی خدا زیادترش میکنه. نه، معنای شکر اینطوری نبینید. شکر یعنی زیبا دیدن. شکر یعنی همه چیز را به جا دیدن، همه چیز را مال خدا دیدن. ببینید اون کسی که شاکی میشه داره میگه این چه وضعیه، به چی داری شما شکایت میکنی؟ به نظامی که خدا قرار داده، نظامی که خدا بر خلقت قرار داده، اسمش چیه؟ حق. هر جا صحبت از حق بود بدون یعنی نظام. میفرمد والحق الحق من ربکم، مکرر در آیات قرآن این هست. حق اون چیزی است که از جانب رب شماست، هر چیزی است که خدا، خدا به عنوان مربی، مربی شما، پرورش دهنده شما قرار میده، میشه حق. لذا توی سوره عصر قبل از و تواصوا به صبر میگه و تواصوا بالحق، همدیگر رو توصیه کنید به حق. حق یعنی چی؟ یعنی همه چیز در جای خودش. حق اون نظامی که خدا قرار داده، این حقه. وقتی شما این نظام رو به حق قبول داری و تواصل به صبر هم داری. توصیه به حق قبل از توصیه به صبر یعنی که یک نظامی است خدا قرار داده و این نظام پذیرفتم. انا لله. کسی که اینطوری باشه شکور میشه. جمع صبر و شکور توی جمله جمعه که ما رأیت الا جمیلا. از کسی که شما میبینید در انواع و اقسام مصیبت قرار میگیره، زیبا دیدن حکایت از صبر بودن و شکور بودن اوست. ما رأیت الا جمیل. تو همه این صحنه ها میبینیم که همه چیز زیباست، همه چیز بجاست. چیزی این حالت رو انسان وقتی داشته باشه بهش میگن صبار شکور. خب صبار شکور چه انتظاری ازش میده؟ صبر از انسان سر بزنه باید شکر انتظار میده. صبر و شکر وقتی در کسی باشه انتظار چی میشه؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. آیه 157 از سوره بقره. صلوات چی بود؟ رحمت. رحمت هم که رحمت، دو برابر از جانب رب رحمت بر این جاری بشه. تو آیه 43 سوره احزاب گفتیم وقتی خدا رحمت کنه بر کسی چه اتفاقی میفته؟ یخرجکم من الظلمات الى النور. یعنی انسان صبار شکور هر ارتفاع پیدا میکنه، صبار شکور هی اوج میگیره، بالا میره، چون ظلمات عمقه، نور در ارتفاعات. آیه 43 سوره احزاب چی بود؟ والذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خب بعدم جالب، تازه این ظلمات به سوی نور یه قسمتی از یه مسیر حرکته. میدونید مسیر حرکت به سوی خدا چند مرحله داره؟ آیات 12 تا 16 سوره مائده. مرحله اول میگه سواء السبیل، مرحله دوم میگه سبل سلام، مرحله سوم خروج از ظلمات به سوی نور، مرحله چهارم چی؟ صراط مستقیم. یعنی چهار مرحله است. این کدوم مرحله است الان داری شما میگی؟ مرحله سوم. لیخرجکم من الظلمات الی النور. از آیه 12 تا 16 سوره مائده که نگاه کنین، چهار تا مرحله میگه. سه تا مرحلهش تو یک آیه است. آیه 16 هم سه مرحله رو میگه، میگه یهدی به الله من تبع رزوانه سبل السلام، این مرحله دعا سوا سبیل نیست، سبل السلام، و یخرجهم من الظلمات الى نور به اذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. هر جا صحبت از خروج از ظلمات به سوی نور هست، یک مرحله از مراحل چهارگانه. اگه این چهار تا مرحله رو بخوای تصویری بگی، سوا و سبیل مثل باند میمونه، باند هواپیما. هواپیما تو این باند سرعت شتاب میگیره، سبل سلام مثل تیکاف میمونه، اینکه کنده میشه از باند. خروج از ظلمات به سوی نور وقتیست که این هواپیما هی میره بالا، میره بالا، میره بالا، تا به یک سطح ثابت میرسه. صراط مستقیم اون سطح ثابت. حالا نگاه کنید، ما داشتیم در مورد چی صحبت میکردیم؟ صبار شکور. آیه اول و آیه پنجم سوره ابراهیم و من جلسه اول هست که اون دوستانی که جلسه اول بودن، چهار بار واژه صبار شکور در قرآن اومده، یکی از این چهار بار پنجمین آیه از سوره ابراهیم علیه السلام. من اینجا نقطه بزنم سر خط، اون صحبتی که شب اول مطرح کردم و میخوام دوباره مطرح کنم، دوستان نبودن یا نه، شب اول من آیه اول ابراهیم علیه السلام و آیه پنجم سوره ابراهیم رو کنار هم مطرح کردم و بعد از اونجا بحث صبار شکور رو کشیدم بیرون، گفتم میخوایم چند شب در مورد صبار شکور صحبت کنیم. حالا چند شب در مورد صبار شکور صحبت کردیم، برگردیم یه بار به آیه اول نگاه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام را که حروف مقدس بذارید کتاب، کتابون، کتابون انزلناه الیک. این کتاب مفهوم خیلی عظیمی داره، ولی خیلی کمترین نازله همین کتابه که ما ازش به عنوان قرآن یاد میکنیم. کتاب مفهوم خیلی عظیمی داره، نازله اون مفهوم عظیم همینه. این کتاب آینه ایست از کل خلقت. کتابون، این کتاب، انزلناه الیک، نازل شده بر تو. ضمیر انزلنا به کی برمیگرده؟ وجود نازنین سید ما رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، صلی الله محمد
و آل محمد.
و هر چی مربوطه به پیامبر گرامی است، آل پیامبرم همینچنین. ببین استنادات زیادی داره که اهل بیت اسمت طهارت ادل النبی هستن، فقط اینکه نبی نسالت و نبوت ندارن، ولی همه جایگاه به اصطلاح یک جایگاه نبی گرامی رو دارن. کل نام نورن یکیان واحدن. کتاب انزلناه بر شما، این کتاب نازل شد که چی؟ شما و آل شما با این کتاب یک کاری باید انجام بدی. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، با این کتاب از ظلمات به سوی نور خارج میشه. این کتاب به شما دادیم تا این کارو بکنی. برای کی این کارو؟ کدوم هیته؟ هیته ناس، مردم. خب لتخرج الناس من الظلمات الى النور، فقط به اذن رب بهم، به اذن رب، این اجازه پروردگارم میخواد، فقط نه. بعد میگه الى صراط عزیز حمید. صحبت از چیه بعد از ظلمات به سوی نور؟ صحبت از صراط. اما با چه صفتی؟ صراط 45 بار واژه صراط در قرآن اومده. این صراط هم صراط جهیم هست، این مسیر به سمت نار هست، هم صراط به سمت خوبی هاست. لذا همه واژه صراط جنبه مثبت نداره، جنبه منفی هم با واژه صراط اومده. جنبه منفیشو میذاریم کنار. 45 بار واژه صراط تو قرآن اومده، 33 بارش صفت مستقیم داره. ما معمولا صراط رو با چی میشناسیم؟ مستقیم. ما در سوره هم روزی 10 بار میگیم اهدنا الصراط الواجب، تنها سوره‌ای که واجب شما بخونی در قالب نماز سوره حمد. اونجا که جنبه مثبت صراط مطرحه، بیشتر به مستقیمه. صراط عزیز حمید، دو تا صفت صراط مستقیم. عزیز مقابل ذلیله، ذلیل یعنی پست، عزیز یعنی مرتفع. پس صراط مستقیم تو ارتفاعه، عرض کردم میره بالا. و حمید یعنی چی؟ یعنی ستودنی. دوست داشتنی. پس نگاه کنید، ما صفت عزیز حمیده بذاریم کنار، تو آیه اول میفرماد که بهت کتاب دادیم برای اینکه خارج کنی از ظلمات به سوی نور و بعد ببری بر صراط قرار بدی. این آیه چندم بود؟ آیه اول. اومدیم جلسه اول آیه پنجم هم گذاشتیم کنار. این آیه پنجم چی گفت؟ ولقد ارسلنا موسی، ما موسی رو فرستادیم. تو آیه اول صحبت از نبی و آل نبی بود، تو آیه پنجم صحبت از موسی علیه السلام. دلیل داره ها. چرا موسی؟ چون تو قبل از پیامبران اولو از تو قبل از موسی برایشون اتفاق امکان پذیر نبود، از بعد موسی این اتفاق بود، به خاطر این موسی رو نام میبره. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، ما به موسی چی دادیم؟ آیات. به تو چی دادیم پیامبر؟ کتاب. کتاب بزرگتر یا آیات؟ کتاب. یعنی کلاس موسی هرچند نبیه رسوله اولوالعزمه، لول کارش چیه؟ نسبت به شما پایین تره. ما به شما کتاب دادیم، به موسی چی دادیم؟ آیات. خب ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات، ولی اون هم باید خارج کنه از ظلمات به سوی نور، ولی تو کدوم هیته؟ قوم. هیته کاری شما کجاست؟ ناس. چقدر جالب. موسی هم عین شما توی سطحی پایین تر با ابزاری، چون ابزار بزرگتر نمیتونه برداره، ابزار به توانش، ابزاری کوچکتر از کتاب به نام آیات به موسی دادیم، گفتیم شما چیکار کن؟ قوم تو تو یک محدوده کوچیکتر خارج کن از ظلمات، ببر به سوی نور. خب تو آیه اول فرمود شما نبی و آل نبی از کتاب استفاده کن، ناس و ببر از ظلمات به سوی نور و بعد بر صراط. صراطش چی میشه برای موسی علیه السلام؟ موسی دیگه بر صراط نمیتونه، توانش نیست. آیه ببینید چی میگه. ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. دیگه در مورد با صراط نمیگه، میگه یادآور شو به قومت از ایام الله. از حضرت پرسیدیم ایام الله یعنی چی؟ فرمود ایام الله سه روزه، از جمله ظهور محمد و آل محمد. عجب حرفی شد. پس معادل صراط تو آیه اول تو آیه پنجم چیه؟ ظهور. معادل صراط، پس شما صراط که میگه اهدنا الصراط المستقیم، یکی از مفاهیمی که انگام گفتن صراط بعد تو ذهنت بیاد به سوی ظهور، و ظهور در ارتفاعاته، که این حالا دیگه بحث مفصل داره، ظهور در ارتفاعات شکل میگیره، که اینه دیگه واضح نکنیم صحبت خیلی بد. فعلا همینجا رو داشته باشیم. این جلسه اول عرض کردیم. حالا امشب بعد از این همه حرف تو آیه پنجم به اینجا میرسیم. آیه پنجم یه بار دیگه بگم، بفرماید که ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار. عجب، کسی میتونه این کار انجام بده؟ موسی کسی میتونه این کار انجام بده که کدوم کار؟ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و بعد صراط. ان اخرج قومک من الظلمات لتخرج الناس من الظلمات الى النور و بعد الى صراط، یا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و بعد ذکرهم به ایام الله. کسی میتونه این کار انجام بده که اسمش چیه؟ صبار. حالا فهمیدیم عجب صبار شکور میتونه مرتفع بشه. صبار شکور میتونه، اگر صبار شکور، جالبه چهار بار واژه صبار شکور اومد، نه واژه صبار شکور، چهار بار عین این جمله اومده، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، عین این جمله اومده چهار بار، دو بارش در سوره شورا و لقمان اومده. اون دو بار توصیف یک قایقی است، یه قایق. من فعلا از اینجا استفاده، اونو شب بعد بگیم. ای دوستان نگاه کردن برای شب بعد این موضوع رو چهار بار این جمله اومده ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، دو تاش موضوع آیه یک قایقه، یک کشتیه که این کشتی به واسطه چی؟ بادبان حرکت میکنه. کشتی که بادبان یا قایقی که بادبانیه در گروه چیه؟ باد. باد در اختیار کیه؟ اگر باد نیمد چی؟ نباید به هم بریزی قاطی کنی. اگر حل قاطی کردن هستی، سبار نیستی، نشین تو قایق. سبار شکور میخواد کسی که بتونه این قاطی. من حالا به اونش کاری ندارم، از این چهارتا اون دوتا آیه چقدر اینجا تطبیق داره. میخوام اینه بگم ای موسی، مثال تو مثال یک کسیست که قایقی دارد، در این قایق چی سوار میکنه؟ قومش را. و این قایق رو مثل یه سفینه، قایق روی خط مستقیم حرکت میکنه ولی که سفینه میره بالا، این قایق چیکار میکنه؟ قوم را حرکت میدهد، از ظلمات به سوی نور میبرد. این قایقه برای به اصطلاح قایقرانی کردنش یک نفر میخواد، ناخدای این قایق که چی باشه؟ صفت سبار شکور داشته باشه. البته قایقی که شما قوم خودت را در محدوده کوچکتر حرکت میدهی، از ظلمات به سوی نور میبری، تا اون قایق اصلیه فرق میکنه. به اون میگن چی؟ کشتی نجات. لذا یکی از آیاتی که بحث سفینه و نجات 14 معصوم رو تعریف میکنه این آیات، آیه اول سوره ابراهیمه. وجود نازنین 14 معصوم سفینه و نجات هستن و این حضراتی که ناخدای کشتیان صفتشون چیه؟ سباره شکور. سباره شکور. کار این سفینه چیه؟ خروج از ظلمات به سوی نور و بعد یهدی بلا صراط مستقیم، قرار دادن بر صراط مستقیم. خیلی عجیبه آیه، آیه خیلی عجیبه. آیه اول در مورد با پیامبر، آل پیامبر، البته بینش هم حرفایی هست، حالا الان جای صحبت اون نیست، بحثمون از مسیر اصلیمون خارج نشه. آیه پنجم در مورد با موسی علیه السلام، انتهای آیه پنجم میفهمد ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یعنی غیر از توی موسی از این به بعد، غیر از وجود نازنین 14 معصوم که کلاسشون خیلی بالاست، تا قبل از این که موسی بیاد تو انبیام این معنا صبار شکور اجازهش داده نشده بود. از موسی به بعد علیه السلام اجازه سکانداری یه همچین قایقی داده می شود لکل صبار، یعنی هر کسی که از این به بعد، از زمان موسی به بعد علیه السلام، خصوصا در امت پیامبر گرامی، هر کسی که صبار شکور باشه میتواند خود و جمع همراه خودش را از عمق عالم بکنه. لذا این هیئت های ما که دور هم جمع میشیم چی لازم داره؟ صبار شکور. مسجد هایی که با هم اجتماع میکنیم چی لازم داره؟ صبار شکور، یعنی کسی بسیار صبر کننده و بسیار شکور تا بتونه سکانه اداره کنه، یه دفعه قاطی نکنه، مشکلات زیاد، اختلاف، افراد با سلیقه‌های مختلف، باید بتونه همه رو جمع نگه داره، نه فقط جمع نگه داره، انسجام این صبر کردن رو انتقال بده، این صبور بودن رو به افراد منتقل کنه، در این حال هنر شکر گذار، یعنی خوب دیدن، قشنگ دیدن رو بتونه چکار کنه؟ تسری بده. مجموعه رو از عمق میکنه، از عمق کندن یعنی از ظلمات جدا کردن. یه قایقه، یه کشتی بزرگ چندین قایق کوچیک دور و برش داره. مثال صبار شکور در کل اگر وجود نازنین 14 معصوم باشه، اون قایق ها شیعیانی هستن که میان جمعی رو از وسط دریای متلاطم دنیا میکشونن میارن سمت اهل بیت. شب آخر ماه سفره. چقدر قشنگه که از امام رضا علیه السلام یه همچین چیزی رو بخوام. از حضرت جواد سوال شد که چرا پدر شما رو رضا مینامن؟ گفتن که مأمون او را رضا نامید. لعنت الله، برای چی؟ گفتش که چون مأمون او را دعوت کرد به ایران، به طوس، و لبیک گفت حضرت رضا، مأمون از او راضی شد، بس او را رضا نامید. حضرت فرمود مردم غلط میکنن، این نیست. گفت پس کی او را رضا نامید؟ فرمود خدا او را رضا نامید. پرسید که چرا خدا او را رضا نامید، شما را رضا ننامید؟ فرمود که چون او راضی بود به رضای خدا. گفت شما اهل بیت همه راضی به رضای خدا هستید. سپیچ بود، یه حضرت میبوده یه چیز دیگه بود. حضرت فهمودن که ما همه راضی به رضای خدا هستیم، ولی صفت رضا تو وجود نازنین پدر ما صده تو وجود ما، چون میدونید که صفات در همه اهل بیت وجود داره، همه صفات، ولی سند بعضی از صفات به نام بعضی خورده، یعنی صدش در وجود یکی از این حضرات است. مثلا همه ولی الله هستن، حتی نبی گرامی، ولی صد صفت ولایت و اسم ولی در کیه؟ علی. همه علی را ولی الله میشه، نه اینکه نبی ولی الله نیست. فرمود من کنت مولا فهازا، منم ولی هستم. انما ولیکم الله و رسوله، رسول هم ولی است، ولی صفت یا اسم ولی در وجود نازل حضرت امیر صدش. صفت رضا در همه هست، صدش در وجود نازل سامل الحجج. طرف باز سوال کرد، گفت یه سند بیار من دلم خنک شه که صدش در وجود نازل رضا است. حضرت فرمودن سند از این قشنگتر، ما اهل بیت هیچ کدوم دشمنانمون از ما راضی نیستن الا علی ابن موسر رضا. یعنی صفت رضا انقدر زیاده که دشمنش هم ازش راضیه. باز به اون حرف اول، امام رضا رو خدا آورد به ایران، ولی مأمون از این فعل او چی شد؟ راضی شد. خب مأمون راضی بشه، خدا در تقدیر اینطور قرار داده که هیچ کس از حضرت رضا ناراضی. حالا میدونید چرا آخر سفر همه میان در خونه امام رضا؟ خدا میخواد همه رو راضی کنه. میشه ما معمول میگیم که مثلا مجلسی به نام اهل بیت باشه، شب آخر همه متوجه حضرت زهرا میشن. خود حضرت زهرا هم از این صفت بهره داره. فرمودن راضیتن، راضی و مرضیه، دوتا اسم حضرت صدیق است، ولی خونه پر صفت رضا به نام حضرت سامر الحجج. لذا از زهرا وایساده میگه پسرم همه رو راضی نگه دار، امشب هر کی اومده اینو برای حسین عزاداری کردن، اینها برای ابی عبدالله گریه کردن، سینه زدن. ببین همه رو راضی می، این توی ترافیک وایستاده بوده، داشتن به اصطلاح شربت و چایی صلواتی میدادن، اینم اذیت شده، اصلا کاری هم نداشته به دستگاه امام حسین، هر کی به نوعی به واسطه حسین، به واسطه اهل بیت توی این دو ماه خدمتی کرده یا اذیتی شده. رضا امشب و فردا امام رضا مأمور دل شما رو به دست بیاره. یعنی منکر و مخالفم باشه، آقا میفرماد چی بدم راضی بشی؟ شما که دوستید، شما که به محبت اومدید، نه با خودتون تیر آوردید، نه با خودتون شمشیر آوردید، نه با خودتون نیزه آوردید، با خودتون گل آوردید. تنها پیکری که همه گل آوردن پیکر امام رضا بود، پیکرهای دیگه تیر می آوردن براش، شمشیر و نیزه و عصا، عصاشونو می زدن. تنها بدنی که همه گل بارونش کردن بدن امام رضا. امشب میگه ما گل آوردیم یا علی ابن موسر رضا. یعنی اینم چی بودا؟ وقتی که شنیدن زنها، اونم غیرت زنها بود، زنهای سناباد و توس و نوغان و اینا اومدن به شوهراشون گفتن که علی ابن موسر رضا شهید شده، مادر نداره، خواهرش هم نیست، غریب اینجا کس و کاری نداره، ما هم میخواییم بریم به جای خواهرش براش گریه کنه. گفتن اگه به شما سخته مهرمونو میبخشیم بهتون. مردا غیرتی شدن، گفتن ما هم میایم بریم. همه گفتن چه ببریم؟ گفت برای امام بعد گل ببریم دیگه. اومدن بدن امام رضا رو گل باران کردن، انقدر گل که میخواستن بدن رو بردارن گلا رو زدن کنار. بدن امام حسن رو میخواستن بردارن تیرا رو کشیدن، دیدن بدن چرا در نمیاد از تابوت، دیدن پر تیره. قربون حسین برم که هی تیرا رو کشید، نیزه رو برداشت، شمشیر رو دید، یه عالمه سنگ هم هست، سنگا رو زد کنار. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان.